بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی و باعث حجت بحث امارات زنیه جلسه 643 سه‌شنبه مورخ 3/11/96.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مبحث اقسام سیره مرحوم شهید صدر در دوره اخیر اصولشان اقسامی رو برای سیره ذکر می کنند. این اقسام رو اشاره کنیم بعد نقدی که وارده عرض کنیم. حالا اقسام هم طبق تقسیم بندی خود ما دیگه، حالا عبارت ایشون هم می بینید. ایشون می فرمایند سیره در چهار قسم است که سه قسم سیره در حقیقت سیره بر تشریع و حکم نیست. یک قسم هم داریم که سیره و بناء عملی یا ارتکازی عقلا بر حکم است. اما قسم اول می‌فرمایند گاهی سیره عقلائیه تنقیح و تثبیت می کند یک فرد حقیقی رو برای موضوع. مثلا آیه کریمه قرآن وظیفه مرد رو در رابطه با همسرش وقتی بیان میکنه یه قاعده کلی داره: امساکن به معروف او تصریح به احسان، یا مرد باید زن رو نگه داره به معروف. معروف از عرف مشتقه، ما هو شایع و المستساغ به تعبیر شهید صد، آنچه که طریقی که شیوع داره در بین عقلا، یا به اون طریق زن رو نگه داره یا او رو رها کنه به احسان، تصریح به احسان. می‌فرمایند از مصادیق امساک به معروف وجوب نفقه است. وجوب نفقه چجور امساک به معروف است؟ نه مقدارش نه حدودش نه نوعش در شرع بیان نشده. پس امساک به معروف چگونه است؟ زن رو در یک غرفه با یک لباس با نان و پیاز یا یک خانه 100 متری با چند لباس چجوریست نفقه؟ می فرماین اینجا این معروف رو سیره عقلا روشن می کنه. ما هو المتعارف بین الناس، لذا ظروف اقتصادی، وضعیت اجتماعی و امثال اینها دست به دست هم میده. عقلا امساک به معروف رو مصداقش تعیین میکنن. اینجا تعیین فردی از مصداق است توسط بنای عقلا. خب در این سیره موضوع حکم شرعی توسعه یا تضییق پیدا میکنه. بنای عقلا معروف رو در یک زمان به شکل خاصی تفسیر میکنه، زمان آخر به شکل آخر. اینجا بنای عقلا بر کشف موضوع است ثبوتن. این یک بنای عقل، یک قسم. حالا بعدن میگیم این نکته محفوظ داشته باشید به اشکال عمده به شهید سعد اینجا همین خلطه که اشاره میکنه. اینم انشاءالله اشاره میکنیم که این مبادی بنای عقلا وقتی روشن بشه اینم روشن بشه. میگیم میشه اسم دوم شهید صدر میفرماین گاهی سیره اثبات میکنه یک موضوع موجود عند العقلا رو. مثلا در بحث اجاره ما به تفصیل ذکر کردیم که ثبوت خیارات در باب معاملات در دو قسمه. برخی از خیارات اثباتش به نص خاص است، مثل خیار حیوان مثلا. برخی از خیارات اثباتش کشفش به شرط ارتکازی است. توضیح دادیم یک دلیل داریم المؤمنون عند شروطه. مؤمن باید به شرط خودش وفا کنه. شرط بر دو قسم است: شرط مصرح که در عقد ذکر میشه، این خانه رو فروختم به شرط انتخیت لی صوبا. دوم شرط ارتکازی است. شرط ارتکازی یعنی اوقلای ارتکازات و قوانین نانوشته دارن، به تعبیر من، که این ارتکازات قراردادهاشونه، با توجه به اینها منعقد میکنن ولو تصریح به اونها نمیکنن. مثلا اوقلا در عوضین تساوی بین عوضین رو فل جمله مراعات میکنن، جنس 1000 تومانی رو به 10000 تومان نمیخرن. بناء متعاملین این است که ارزش داده با ارزش ستاده برابری کنه. لذا عقد و قراردادشون با اتنا بر این ارتکازه. بنابراین اگر طرف جنس و خرید و دید گرم خریده ولو شرط نکرده، میره پیش فروشنده میگه جنس و گرون به من دادی، یا جنس و وردار، یا یه مقدار پول به ام بده به اندازه گرانی مثلا. خب این یه شرط ارتکازی است که اوقلا در معاملاتشون بر پایه این ارتکازات قرارداد امضا میکنن. شرط ارتکازی اطلاق المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه، لذا خیار شرط میاره. شهید صدر میفرمایند اینجا دقت کنید، سیره اوقلا اثبات میکنه یک موضوع رو، کشف میکنه از یک موضوع، میگه اوقلا در قراردادهاشون اینجور معشی میکنن، موضوع قرارداد اینه، اینو اسمش میذاره ایشون سیره اوقلا، قائم بر اثبات موضوع. فرق بین این دو قسم چه شد؟ سیره بر تنقیح موضوع، سیره بر اثبات موضوع. ایشون می‌فرمایند فرقش این است که در قسم اول چون بناء اوقلا یه مصداق ساخته برای موضوع، معیار داده برای موضوع، هیچ کس حق نداره تخلف کنه، اگه تخلف کرد محکومه. لذا اگه مردی با همسرش این نکته امساک به معروف نداشت، زن حق داره مهاجه کنه، بره شکایت کنه، حاکم حق داره مرد رو الزام به طلاق کنه، بگه امساک به معروف نداره. ولی در قسم دوم سیره بر اثبات موضوع می‌فرمایند یه مسئله قراردادی هست، مکلفین می‌توانند با توجه این قرارداد رو قبول نکنند. منظورشو می‌فروشه، میگه قبول دارم و عقلا هم چه ارتکازی دارن، ولی من قبل رو اسقاط میکنم، طرفم قبول میکنه، قبل اسقاط شد. اثبات موضوع از سوی عقلا میتونه مورد قبول واقع نشه. نکته مشترکی بین این دو سیره است کلمات آقای صدر می‌فرمایند چون هر دو سیره در رابطه با تنقیح موضوع است یا تنقیح حقیقی یا اخبار از موضوع، لازم نیست این دو سیره متصل به زمان تشریع باشه، بلکه اثبات این سیره در زمانی که میخواد حکم شکل بگیره برای ما کافیست، ولو در زمان تشریع سیره جور دیگه باشه. مثلا در زمان تشریع احسان به معروف با حد اقل نفقه مشکلی نداشت، اما الان ظروف اقتصادی ظروف اجتماعی تغییر کرده، احسان به معروف به شکل دیگه شده، الان معتبره. لذا در این دو قسم سیره اتصال به زمان معصوم لازم نیست، اصلا سیره برای تنقیح موضوع، موضوع در این زمان باید ثابت باشه. این دو قسم اعتبار لازم نیست، میگن دیگه اصلا ما دلیل بر اعتبار نمیخوایم، تنقیح موضوع، موضوع رو ثابت میکنه. حالا باز ما برمیگردیم به حرف آقای صدر. قسم سوم میفرمایند سیره و بناء عقلایی که کارش ظهور سازی است برای بعضی از ادله. توضیح مطلب این که برای ظهور یک دلیل در یه معنایی ممکنه قرینه لفظیه بیاد ظهور این دلیل رو در یه معنای خاصی قرار بده، ممکنه قرینه حالیه ظهور دلیل رو در یه معنای خاصی قرار بده، ممکنم هست قرینه لبیه یا ارتکاز عقلائیه برای یک دلیل ظهور خاصی بسازه. مثال رو دقت کنید، حدیث رفع رفع ما لا یعلمون ظاهرش اطلاق داره، هم جاهل قاصر رو شامل میشه هم جاهل مقصر رو. کسی دنبال یادگیری نرفته، توضیح المسائل نمیگیره، رفع ما لا یعلمون دلیل اطلاق داره، شامل جاهل مقصر هم میشه. به کمک چه قرینه‌ای شما برای رفع ما لا یعلمون ظهور سازی میکنید؟ میگید اختصاص داره به جاهل قاصر، شامل جاهل مقصر نمیشه. آقایان میگن یک ارتکاز عقلایی اینجا ظهور سازی میکنه، دلیل رو تقیید میزنه. به این بیان عقلا ارتکازشون اینه، آدم حکیمی، شخص حکیمی که ارسال رسول کرده، انزال کتب، دستگاه مقننه جعل کرده، ثواب و عقاب جعل کرده، مردم به سمت اعمال قوانینش پیش برن، یه مرتبه این آدم نمیگه رفع ما لا یعلمون، یله و رهایید، یاد نگیرید، آزادی. یعنی این ارسال رسول هیچ، یعنی انزال کتب هیچ، برو تو خونت بشین چیزی یاد نگیر، وظیفه ای نداری. اینجا ارتکاز عقلا قرینه لبیه میشه، ظهور سازی میکنه، رفع ما لا یعلمون رو تقیید میزنه. این سیره هم بناء عقلا در ظهور سازی یک دلیل بلا شبه حجت ایشون می فرماین، به خاطر این که هر نکته‌ای که مقدمه بشه ظهور یک دلیل رو بسازه، این قرائن صغرا میشن که این دلیل ظهور داره در این معنا، اصالت و ظهور و حجیت ظهور، میگه به ظهور عمل کن. اینم قسم سوم از سیره عقلا. قسم چهارم میفرماین سیره عقلاست که متعلقش تشریعه، یک حکم است، نه سیره بر کشف موضوع است، نه سیره بر اثبات موضوع است، نه سیره ظهور می سازه، مستقیم سیره متعلق به یک حکم است. بنای عقلا بر این است من حاز ملک، هر کی حیازت کنه مالک است. اینجا بنای عقلا بر حکم به ملکیت است. بنای عقلا بر اینه که مطلب ضامن است. این قسم چهارم از سیره است که احتیاج به امضا داره و ما باید کشف کنیم شارع مقدس این تشریع و قانونگذاری عقلا را قبول داره و الا به تنهایی سیره عقلا کاشف از حکم شرعی نمیشه. این خلاصه کلام مرحوم آقای صدر در اقسام سیره. عرض ما این است که نکته مهمی که اینجا داریم این است که ما نمیدونیم واقعا چرا مثلا توجه حق بوده به این مسئله. مرحوم شهید صدر اقسام ثلاثه اولا رو چرا اسمش رو گذاشتن سیره عقلا؟ سیره عقلا تعریف کردیم بنای عملی عقلا که محدوده زمانی نداره، محدوده مکانی نداره، بنای عملی یا حالا بگید ارتکازی برای قرار، برای تشریع، برای حکم. این سقه اسم که ایشون تصویر کردن هویت بنای عقلا نداره اصلا، بلکه این سه قسم، حالا دو قسم اولش چنان که بعدن توضیح خواهیم داد برمیگرده به توسعه یا تضییق موضوع و بحث مهمی داریم که توسعه یا تضییق موضوع به نظر عرف است، لذا در بحث عرف که ضابطه تعیین میکنیم تعریف خواهیم داشت، اونجا روشن میکنیم که ما هو مفسرون لتضییق الموضوع او توسعتی او اثبات موضوع هو العرف، و این عرف لازم نیست عرف مستمر باشه در قسم اول و دوم. من کل نحلت و مذهب باشه نفقه که توسعه و تضییقش موکول به عرف است، مسیره عقلا ممکنه از یک روستا تا روستای دیگه متفاوت باشه، ممکنه از یک شهر تا شهر دیگه متفاوت باشه. کدوم سیره عقلا؟ سیره عقلا نیست اصلا. لذا اسم این رو بذاریم سیره عقلا، این یه مسامحه است واقعا. پس بنابراین قسم اول و دوم ثبوت یا اثبات موضوع، توسعه و تضییق موضوع، نگید سیره عقلا، این موکول به عرف جای خودش بحثش داریم و توضیح خواهیم داد. اسم سوم که باز ایشون اسمش میگذارن سیره و بنای عقلا، اینم تسمیهش به سیره تسمیه صحیحی نیست. باز به مناسبت اشاره میکنیم که ظهور کلام حجت است به حکم اصالت و ظهور. ظهور کلام چگونه استفاده بشود بستگی داره به تعبیر امروز به یک پارامترهای مختلف و به یک جهات مختلفی. لغت، عرف، قرائن پیرامونی، قرائن حالیه، قرائن مقالیه، ظرف زمان صدور، مکان صدور در ظهور سازی برای یک دلیل، همه اینا ممکنه دخالت داشته باشن. از جمله قرینه لبی ممکنه ارتکاز عقلائیم باشه. باز اسم این رو بذاریم سیره عقلا، این هم به نظر ما مسامحه در تعبیر کیفیت ظهور سازی یا استفاده ظهور از یک دلیل پارامترهای مختلف داره. ممکنه تو خود بحث عرف ما به مناسبت بهش اشاره کنیم. اسم این رو بذاریم سیره عقلا، اینم به نظر ما مسامحه در تعبیره. خب این میشه سیره عقلا؟ نه بازم نمیشه سیره عقلا. برای چی؟ سب کنید دقت کنید که ان خودیشون اینه قبول دارن. من احتمال میدم مقررینشون در تقریری که احد الاعلام خدا شفاشون بده نوشتن اشاره نشده که این سیره ها الان نسق واحد نیست. در تقریری که محقق دیگری از شهید صد نوشته تو پاورقی نوشته، شهید صد در دوره دوم گفتن یه سری موارد است اسمش سیره میگذاریم ولی از سیره جداست. یعنی حرف ما رو میخواد بگه آقای صد، ما میگیم آقا اسمشم سیره نگذارید اینا. از این طرف شما میگین سیره سلوک خاص او ارتکاز عقلائی علی تشریع خاص. تشریع در هویت سیره دخالت داره در سیره اصطلاحی. پس اگه تشریع دخالت داره در هویتش، اگر عدم حصر در مکان و زمان دخالت داره در هویتش، اینه که شما میگید هیچ کدوم سیره نیست دیگه. چنانچه مگه قرینه عقلایی ارتکاز عقلایی مقید یا میتونه ظهور ساز برای یک دلیل باشه اختصاص داره به ارتکاز شامل؟ ابدا ارتکاز شامل نیست. شما یک قرینه حالیه مکتنفه به کلام که در مجلس خطاب بوده میتونه ظهور دلیل رو تغییر بده. راوی بغدادیه یا کوفیه میتونه ظهور دلیل رو تغییر بده. خب اینا ظهور سازه برای دلیل. اونجا که ارتکاز عقلایی بودی میشه سیره عقلا، تشریع که نیست که. بذار اسم اینه سیره عقلا نگذارید. این تقریر دوم که میگه خودشون گفتن یه اقسامی داریم ولی اینا سیره اصطلاحی مثلا سیره بر حکم نیست، میخوان همینو بگن. بذار اصلا چرا اسم گذاشتید سیره؟ اینا جای دیگه بله در عرف به مناسبت و تفاوت بین عرف و بنای عقلا باید بحث کنیم، عرف رو تعریف کنیم، بنای عقلا تفاوتا رو بگیم، تشخیص موضوع، توسعه و تضییق موضوع، ثبوت یا اثبات موضوع مربوط به عرفه. هیچ یک از هویت‌های بنای عقلام درش دخیل نخواهد بود دیگه، لزومی به امضای شارع هم نخواهد داشت، ولی اسمش سیره عقلا نیست که بعد اون آقای استاد دانشگاه بیاد اشتباه کنه بگه شهید صدر میگه در سیره عقلا امضای شارع لازم نیست. وقت از یه حرف چیز سرمنشأ بگیره، ریشه یه چیزی که شهید صدر اصلا قبول نداره و بارها در همین بحث تأکید میکنه که این سیره عقلا احتیاج به امضای شارع داره، وقت این آقا بیاد نسبت بده احتیاج به امضای شارع نداره، ما بخواهیم میگیم چرا این کار رو کردی؟ چون حکم شارع نیست، اصلا حکم شرعی نیست. بنای عقلا در اصطلاح ما که از سیره عقلا بر این که مبلمان خونشونه چجور میچینن که بحثی نداریم که. بله ممکنه یه بنای خاصی در یک عرفی اند یک عقلای این باشه که مبلمان خونشونه اونجور میچینن، اینا که ما بحث نداریم که. ما از سیره عقلایی میخوایم بحث کنیم، سلوک خاصی که مستلزم یک تشریعه، یعنی یک قانونی گذاشتن عقلا. آیا این سلوک خاصی که مستلزم یک قانون است شارع بر او قانون مهر زده؟ گفته منم قبول دارم یا ندارم. بحث ما از سیره عقلاست، ما داریم تو علم اصول بحث میکنیم. بلا سیره عقلا بر این است که نهارشون چجور میخورن، خب به ما چه؟ سیره عقلا بر اینه که در ازدواجشون چیکار میکنن، در خطبه ازدواج اول مرد میره خواستگاری زن یا زن میره خواستگاری؟ خب اصلا نه تشریع ممکنه الزامی هم نباشه درش، ولی یه قانون گذاری باشه.
ما الان داریم
بحث میکنیم یعنی الزام حسن داری اصلا ما هیچی، ما میگیم آیا بنای عقلا برای قانون گذاری و آیا شارعی رو تایید کرده یا نه، تو بحث دوم. خب دقت کنید، پس بنابراین این تقسیم شهید صدر اقسام اربعه برای سیره مورد قبول نیست و سه قسم اول جزء سیره نخواهد بود. قسم چهارم سیره بر حکم شرعی بود که اشاره کردیم. راجع به مثال شهید صدر هم در امساکن به معروف او تصریح به احسان یه نکته فقهی داریم که حالا اگر فرصت شد فردا اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.